بسم الله الرحمن الرحيم. بحث ما درباره توحید از نظر قرآن بود. اینجا رسیدیم که به حسب اون که از آیات شریفه استفاده میشه، توحید یک حد نصابی داره که کمتر از اون مورد قبول قرآن نیست، و اگر کسی اون حد از توحید را نپذیره در حکم انکار کلی توحیده. و اون عبارت هست از توحید در الوهیت که لازمه اون اعتقاد به توحید در ربوبیت هم هست، و به همین دلیل است که شعار اسلام لا اله الا الله هست که مفادش توحید الوهیت. کسی که این پایه از توحید را داشته باشه از نظر اسلام حد نصاب توحید را داره. بعد باید در پرتو تعالیم اسلام و در اثر عمل به دستورات شرع و تخلق به اخلاق اسلامی مراتب دیگری از توحید را پیدا بکنه که اونها فوق این حد نصاب هست، کمالاتی است که باید کسب کرد. پیدا شدن این مراتب عالی تر در گرو یک معرفت های خاصی است که این معرفت ها بازگشت به شناخت صفات خدا و افعال خدا می کنند، که اگر این معرفت ها نسبت به خدای متعال افزوده شد و شرایط مساعد روحی در انسان پدید آمد می تونه به مراتب عالی تری از توحید برسد. یکی از این مراتب که در سرلوحه دعوت انبیا بوده، یعنی بعد از توحید در الوهیت و ربوبیت که لازمش توحید در عبادت هم هست، مطلبی را که مطرح می کردن و خیلی از آیات شاهد بر این معنا هست، مسئله توکل. آیاتی در قرآن هست که در لوحه دعوت انبیا را بیان فرموده که اینها وقتی مبعوث می شدن به قومشون چی می فرمودن. بسیاری از آیات این جمله درش هست: ان اعبدوا الله ما لکم من اله غیره. این همون دعوت به توحیدی که حد نصاب توحید در ادیان آسمانی. در بعضی از این تعبیراتی که در مقام بیان در لوحه دعوت انبیا این مطلب اضافه شده و علیه فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، یا در سوره انعام بعد از اینکه بیاناتی درباره توحید داره آخرش می فرماید ذالکم الله ربکم خالق کل شیء فاعبدوه. و دنبالش راجی به توکل تأکید می فرماید. یا در باره حضرت موسی علی نبی جناب علیه السلام دعوت حضرت موسی را که بیان میکنه که دعوت به توحید بود، بعد این جمله را اضافه میکنه که و علیه فتوکلوا ان کنتم مؤمنین. و و این مطلب به خاطر این است که وقتی انسان خدا را درست شناخت و ربوبیت را درست فهمید، به این نتیجه میرسه که تدبیر جهان به طور کلی که شامل انسان هم میشه، این به دست خداست. له الخلق و الامر. ثم السماء الى السماء، یا ثم السماء على العرش، ثم السماء على العرش يدبر الامر. اوائل سوره اعراف میگه که خدا بعد از خلق آسمان و زمین به تدبیر امر پرداخت، یعنی همون لازمه ربوبیت، تصرف در جهان و تدبیر امور. بلکه بنابر استظهاری که به نظر ما میرسه از جمله شریفه له الخلق و الامر، هم در اونجا همون تدبیر. بعضی گفتن که خلق و امر اشاره به دو عالم است، عالم مادیات را به نام عالم خلق نامیدن و عالم مجردات را به نام عالم امر. این اصطلاح در بین عرفا شایعه و گاهی هم مستند میکنن به استظهار از آیه شریفه. تا اونجا که مربوط به اصطلاح و نامگذاری هست بحثی درش نداریم، لا مشاحته به اصطلاح. اما اگر بخوان از آیه بفرمان استظهار میشه این معنا، جای تأمل درش هست. به حسب ظاهر منظور از هم در اینجا عالم امر، عالم مجردات نیست. خلق به همه اشیا تعلق میگیره، امر از این که مجرد باشه یا مادی، همش عالم خلق. منظور از امر چیزیست غیر از خلقت و آفرینش، و اون عبارت هست از تدبیر. و شاهدش این است که در موارد مشابهش می فرماید ثم استوى على العرش يدبر الامر، کارها را او اداره میکنه و تدبیر میکنه، که همون جنبه مدبریت و تصرفی است که ناشی از ربوبیت تکوینی الهی میشه. اگر معرفت انسان نسبت به تدبیر الهی کامل شد، حالا کامل که البته مراتب داره، از حد متعارفی که حد نصاب هست بالاتر اومد، آدم میفهمه که با بیانات قرآن و یا با نورانیت معنوی که در دلش پیدا بشه و یا به وسیله برهان عقلی، می فهمد که یک تدبیر عامی از خدای متعال بر تمام جهان هستی حکم فرماست که همه چیز را زیر سر خودش می گیره. حتی افعال اختیاری انسان از این تدبیر مستثنی است. کارهایی را که ما انجام می دیم و خیلی وقتها تصور می کنیم که در درصد در اختیار ماست و هر جور دلمون بخواد می توانیم انجام بدیم یا ندهیم، ولی یک تدبیر عامی بر اینها حکم فرماست که با اینکه نفی اختیار از ما نمی کنه، ولی یک تدبیری را فوق اینها برای خدا اثبات کنه. راه برهانی داره این اثبات این مطلب. البته در اینجا ما نمیخوایم مستقیما بهش بپردازیم، این بحث ما بحث قرآنی است، بحث فلسفی نیست. اشاره بهش میکنیم. راه برهانی مطلب همون هست که هر معلولی نسبت به علت تامه خودش نسبت به فاعل ما منه الوجود ربط است و از خودش استقلالی نداره. انسان هم با تمام شؤون وجودیش، با علمش، با قدرتش، با ارادهش، با اختیارش، همه اینها در بعض معلول ذات مقدس حتی حالات فقیر از حسرت او، انتم الفقراء الالله، و هرچه دارد یک جا از خدا به او اراده میگیرد. ممکن نیست چیزی در عالم تحقق پیدا کنه که از خدا نباشه. هر چه لباس وجود میپوشه در عالم، وجودش را خدا باید حفاظت. پس انسان در هیچ شأنی از شؤونش، در هیچ کاری از کارهاش مستقل نیست. فاعل هست، اما نه فاعلی که افاظه کننده هستی باشید. افاظه کننده هستی خدا تبارک و تعالی. این یک فاعلیتی است در طول فاعلیت الهی. اشاره بود به این برهان که بنابراین در فوق تدبیراتی که ما انجام میدیم، یک تدبیرات عام الهی بر همه اینها حکم فرما است و هیچ چیز از دایره تدبیر الهی خارج نیست. خب فهمیدن این مطلب برای همه آسون نیست، مسئله مشکلی و شاید به همین جهت باشه که تصدیق به اون هم شرف ایمان نیست، چیز معرفتی است که باید در سایه ایمان پیدا بشه کن کن در اثر رشد ایمان، بلکه ایمان با همین ها رشد میکنه. اینجور نیست که تا آدم این را نپذیره مسلمان نشه، مؤمن نشه، اولین مرتبه ایمان را نداشته باشه. نه، اولین مرتبه ایمان با همون اعتقاد به خالقیت و ربوبیت علل اجمال کافی. اما اینکه اون ربوبیت الهی را در تکوین و تشریع دقیقاً پیاده بکنه و جزئیاتش رو بتونه بفهمه و بیان بکنه، اون را نخواستن از همه به عنوان شرط ایمان، به خاطر اینکه فهمیدنش مشکله و کار هر کسی نیست. به هر حال بعد از این که آدم ایمان به حد نصاب را آورد، خوبه که به این مسئله توجه کنه که نیازهای او باید از طرف خدا برآورده بشه و خودش به تنهایی نمیتونه نیازهای خودش را تأمین کنه. اراده و اختیار او محدوده، قدرتش محدوده، علمش محدوده. وقتی آدم یه چیزی را میخواد دنبال کنه به خاطر اینکه منفعتی از او ببره یا مصلحتی براش تأمین کنه، باید اولا بداند که منفعت و مصلحت او در چیه، دقیقا این را بشناسه. سامیان باید قدرت داشته باشه که اونی را که میخواد درست تهیه کنه، تأمین کنه. باید قدرتش هم قدرت وسیعی باشه. آدم وقتی در علم خودش و قدرت خودش تأمل میکنه، میبینه که همه اینها خیلی محدوده و دایره اختیار انسان نسبت به کل هستی که ما میسنجیم بسیار محدوده. فرض بفرمایید ما هممون از بهترین و روشنترین مسابق کارهای اختیاری را طرح زدن، حرکت خوردن، اینا میدونیم. دقت بکنیم ببینیم در این کارهایی که روشنترین مسابقه کارهای اختیاری است، چه اندازه ما اختیار داریم. بنده میخوام حرف بزنم، اگر خدا برای من ریل نساخته بود میتونستم حرف بزنم که هوا را در خودش جا بده. اگر روی ریل حنجره نبود که هوا وقتی از ریل خارج میشه از تارهای صوتی حنجره بگذره، هیچ وقت صدایی پیدا نمیشه. اگر لب و دندانی نداشتن که بعضی از حروف ادایش احتیاج به اونها داره، اگر اینها نبود زبان نبود نمیتونستن حرف بزنن، اگر همه اینها بود هوا نبود نمیتونستن حرف بزنن، اگر همه اینها بود اون اعصابی که باید اینها را به صورتهای مختلف به حرکت در بیاره نبود، عصبهای حرکتی که دهن من را به صورتهای مختلف حرکت بده، عضلات را منقبض و منبسط کنه، باز کلامی تحقق پیدا نمیشه. اگر اعصاب بود اما به فرمان من نبود، مثل اعصابی که تخدیر میشه یا فلج میشه، باز هم کاری انجام نمیدیم. اگر همه اینها بود معنایی در ذهن من نبود که بیان کنم اون رو چی بگم، اگر حافظه ای نبود که اون چیزی را که میخوام بگم به خاطرم بمونه تا موقع ادا کردن فراموش نکنم، باز حرف نمیتونستم بزنم. مجموع اینها را که بسنجیم در مقابل اون اراده ای که من میکنم که حرف بزنم، اراده من در مقابل اونها خیلی ناچیزی. وقتی همه این عوامل فراهم باشه اون وقت من اراده کنم میتونم حرف بزنم، یکی از اینا عیب بکنه کار خرابه. مختصری کارهای صوتی من اشکال پیدا بکنه، گاهی آدم گرفتگی صدا پیدا میکنه نمیتونه حرف بزنه، هرچی فشار میاره صداش در نمیاد. پس این طور نیست که ما هر کاری را خیالشو کردیم و دلمون خواست حتما اون کار انجام خواهد گرفت، ده ها صد ها گاهی هزار ها شرط داریم تا اون کار انجام بگیریم. ما به خیالمون نه، صد در صد در اختیار ماست و همینطور کارهای دیگری را که انجام میدیم در اونها را کاملا اختیاری میدیم. وقتی دقت کنیم میبینیم هر کدومیش ده ها و صد ها شرایط غیر اختیاری داره. خدا باید این وسایل را فراهم کنه تا من بتونم اون کار اختیاری خودم را انجام بدم. پس قدرت من محدوده. خب میخوام این کار را انجام بدم که چی؟ که یک نتیجه ازش بگیرم، منفعتی عائد من بشه، مصالح من یا مصالح جامعه تأمین بشه. پس من باید بدونم که این مساله من خودم چیه، مساله دیگران چیه، به چه صورت این مساله را میشه تأمین کرد، آیا معلوماتی که ما نسبت به اینها داریم کافیه. برای شما پیش نیومده مواردی که گاهی با کمال علاقه چیزی را دنبال کردید، با اصرار تمام نیروتون را در اون راه صرف کردید، بعد فهمیدید که این به ضررتون بود. شاید بارها برای همه ما پیش اومده. پس علم ما هم محدوده. واقعا مصالح واقعی خودمون را نمیتونیم تشخیص بدیم. بله یک مزنوناتی داریم، اگر اینجور بکنیم خوب میشه یا اگر فلان طور بشه بد میشه. بعد گاهی میبینیم عکسش شد، اونی که خیال میکردیم بد میشه به نفع ما بود، اونی که خیال میکردیم خوبه به ضرر ما تمام شد. عطا ان تحب شیئا و هو شر، عطا ان تکره شیئا و هو خیر. یعنی علم شما محدوده، بعدم تصریح میکنه والله یعلم و انتم لا تعلم و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا جلا قلیلون. یادم نیست آیه چی جوره، قلیلون یا قلیلن، قلیلا من. پس ما نمیتونیم اطمینان پیدا کنیم که این کارهایی را که دنبال میکنیم و تشخیص میدیم صد درصد به نفعمون باشه. خب چه کنیم؟ در مقابل خطرهایی که برای ما احتمال وقوع داره و نمیدونیم چی هست تا اینکه پیشگیری کنیم، و اگرم بدونیم و احتمال داریم چه خطری هست، قدرت پیشگیری از همه خطرها رو نداریم. چند پیش خوابیده بودیم توی رخت خوابون، یهو دیدیم داره شهر میلرزید، اولا نمیتونستیم پیشبینی کنیم. حالا وقتی پیشبینی میکردیم زلزله را، چگونه میتونستیم جلوگیری کنیم ازش؟ حد اکثر یک کسانی دارن توی بیابون که مثلا سر خوشترشون خراب نیست، گاهی هم اینی زمین شکافته میشه تا توی شکاف زمین فرو میره. بسیاری از اشخاص صبح با خیال راحت از خونه بیرون اومدن، برن خرید کنن، کار بکنن، درس بخونن، دفعتا تصادف کردن با ماشینی چیزی هلاک شدن. اینها کم اتفاق نمیفته. آمار تصادفات را شما ببینید، تصادفاتی که هیچ پیشگیری نمیشه بکنن، پیشبینیش هم نمیشه بکنن. این احتمالات مال همونهایی بوده که واقعی شده، درباره ما احتمالات نیست. دائما ما همیشه در مقابل چین احتمالاتی هستیم، منتها غافلیم. اینقدر مسائل دیگه هست که به این احتمالات توجه نمی کنیم، و اگر توجه بکنیم و یه مقدار به این احتمالات حساب بکنیم، بیماری روانی مبتلا می شیم. اونقدر احتمال خطر آدم رو فرا گرفته، خطرهای احتمالی، که آدم بهش توجه بکنه مبهوت میشه، مجموع این احتمالات خیلی میشه. درسته هر یکیش ضعیفه، اون مجموع خطرها رو آدم حساب بکنه، خطرهای محتمل رو، خیلی میشه. هیچ وقت دیگه آدم امنیت خاطر نداره. مسافرت میخواد بکنه، آدم بخواه هواپیما سوار بشه، خب چند خروار آهن روی هوا بالای اقیانوس، یه موتور از کار بیفته، نشده تا حالا؟ خب فرابون شده دید. این احتمالات خیلی فرابونه، در همه شون زندگی ما هست. اگه آدم این را حسابشو بکنه، تو گاهی ممکنه دیوونه بشه. خب حالا نسیان و غفلت از اینها خوبه، آدم خودشو تخدیر کنه که اصلا هیچی نفهمه، یادش را باشه، تا راحت باشه. خب بله، یه راهیست برای اینکه آدم از زمانی که متوجه مسائل نباشه و یک خوشی از زمانی غافلانه ای داشته باشه. اما ظاهرا علم هیچ وقت بد نیست. حالا آدم توجه پیدا کن، ممکن بود همه این احتمالاتی که الان در ذهن شما آمد، یکیش در ذهن شما فعلا قبل از اینکه بنده عرض کنم نبود. یه خود دیگه تشریح بکنم، احتمالات را خیلی بیشتر میگیره. خب حالا که اومد تو ذهن شما و خودتون دنبال کردید، بعضی احتمال دیگه هم رو بهش اضافه کردید، یک حالت اضطرابی دارتون پیدا میشید. چه کنید؟ که همش خطره به دنیا. و کسانی در اثر وسوسه در این مسائل مبتلا به خودکشی شدن. این زندگی که این همه بلا و این همه خطر و نگرانی داره، چه زندگی شد؟ بهتر این خودمون راحت بشید. یک چیز میتونه انسان را از این اضطرابات نجات بده. حالا بین پرانتز عرض کنم که در مکتب اگزیستانسیالی اصلا نگرانی و دلخوره از مشخصات انسانیت شمرده شده. انسان موجودی است که نمیتونه از دلخوره و اضطراب جدا باشه، و خیلی در این باره بحث ها کردن، کتاب ها نوشتن. حالا انسانی که دائما این با عوامل اضطراب دست و پنجه نرم میکنه، یک راه داره که آرامش کامل پیدا کنه، که حتی در مقابل خطرناکترین امور عالم وقتی واقع میشه، میتونه کاملا سنگینی، متانت، وقار، آرامش، سکینه، تا آرامش قلبش رو حس کنه. اون که معتقد باشد که همه این عالم یک مدبر داره، مدبر حکیم. و او میتواند هر خطری را از انسان دفع کنه و اگر خطری هم پیش بیاد روی تدبیر حکیمانه اوست و برای انسان ممکن است همون خطر موجب کمالاتی بشه یا موجب ثوابهای اخروی بشه. به هر حال کاری حکیمانه در مجموع نظام عالم، چه اون چه مربوط به انسان است چه اون چه خارج از محیط زندگی انسانه، کار غیر حکیمانه وجود نداره. اگر انسان این معرفت رو پیدا کرد که خدا مدبر جهانه، اوست که میتواند در خفا تو وقتی که خواب هستیم ما را حفظ بکنه، اوست که میتواند خطرهایی که ما احتمالش را نمیدیم از ما رفت دست بکنه، نگذاریم خطرها پیشیه. و چه بسیار خطرهایی که خدا از ما دست کرده و ما خبر نداریم، نفهمیدیم اصلا چنین خطری بوده، فاقلا یه شکر لحظی بکنیم بگیم الحمدلله که خدا این خطر را دفع کرد. نمیدونستیم چه خطری هست. توی دعای کمیل، توی دعای ابو حمزه، دعای افتتاح به این نکته ها توجه شده که بلایایی را که تو از من دفع کردی دعای عرفه هم هست، بیش از اون نعمتهایی بوده که به من دادی. اونقدر بلایا را خدا از ما دفع کرده و ما خبر نداریم. اگه میدونستیم خیلی بیشتر شکر خدا میدونیم، پس خبر نداریم چه بلایایی بوده و او چگونه دفع کرده. یه داستان یادم اومد، آقای از کنمیده بهادینی نقل میفرمودن، داستان جالبیست و از این کتاب در عالم زیاده، ولی گاهیست خیلی نقلش در آدم مؤثره. در خود من اون وقت که شنیدم اثر کرد، بود این که بعد تصادف کرد دیگه نگذاش اثرش باقی بود. میفرمودن که ما یه شب خوابیده بودیم، شب تابستانی بود، در منزل ما یک آبنباری بود که اهل محل میمونن از اون آبنبار آب برمیداشتن. مرسوم بود، قبلا قم آب کم بود، دوره کشی و اینها هم نبود. تو محله های آبنبار های بزرگی میساختن، گاهی وقت عام بود، گاهی هم بعضی ها تو منزلشون یه آبنبار بزرگ داشتن، دیگران میمونن آب برمیداشتن، در باز میداشتن که میخواد میمونن آبنبار آب. ما معمولا در خونمون باز بود که مردم یا از آبنبار آب بزنن. دیگه شب مثلا ساعت 10 در خونه رو میبستیم و میخوابیدیم. یه شب ما در خونه بستیم و خوابیدیم و در اونجایی که ما خوابیده بودیم تابستون بود، تو حیات میخوابیدیم مثلا. اون طرف حیات خانواده اخوی من خوابیده بود و بچه شیخوری هم داشت همیش خوابیده. یه وقتی هم یک کسی داره در میزنه، تا من پاشم برم در باز کنم و اینا شروع کرد به فحش دادن. بله این چه وقتیه که حالا شما در خونه رو بستید و فلان فلان شده ها، مردم آب احتیاج دارند و چرا به این زوری در خونه رو بستید. و رفتم در خونه باز کردم، در یه زنی هست و خلاصه یعنی خود اوقات هم تراش شد که این چه حرکتی این زن میکنه این وقت شب، خیلی پیش وقت مرسوم نبوده در خونه باز باشه. خب حالا ما امشب فرض کنید گروتر در دستیم، این وقت خوش نداره خوش شما میخواید خونه ما خیلیت تجاره تنیز مثلا، حالا اینو بنده از میکنه. خب آب میخواید باید یاد التماس هم بکنی، عذرخواهی هم بکنی که حالا خواب بودید مدن بیدارتون کردن، دیگه فحش شدن نداره. خواستم یه چیزی بگم و خودداری کردم و گفتم بفرمایید آب بردارم. این همینطور قرولون میکرد و اومد برای تو آبم برای آب برداشت شدم، در و خونه رو بست میمودیم خوابی. وقت اومدم بخوابم از جایی داد بگذرم که اون بچه برادرم خوابیده بود و بالاترش لامپای روشن کرده بودن، پایین کشیده بودن که وقت نصف شب مثلا بیدار میشن اینا دود چراغ رو بالا بکشن. دیدم نزدیک اون لامپا یه عقرب سیاه خیلی درشت داره راه میده دور اون چراغ، بالا سر اون بچه. هیچ وقتم نزدیک عقربه رو کشتم و اصلا خوابیدم. وقتی خوابیدم به فکر افتادم که اگه این زن نیومده بود در خونه در بزنه فوش بده و من مجبور بشم بلند شم برم در رو باز کنم، این عقربه رو کی می‌کشت و چقدر فاصله داشت این عقرب با یک بچه شیرخور بی‌زبونی که اینجا خوابیده و تا این عقرب بیاد بزنه و بچه بیدار بشه و گریه کنه یک کارش گذاشته بود. نیشه این عقرب بهش رسیده بود کافی بود که بچه هلاک بشه. فهمیدم که این باید بیاد در خونه فوش بده تا من پاشم و بعد این عقرب رو بکشم تا اون بچه سالم بمونه. بعد این قبیل داستان ها زیاده، باز که داستانی آقای سلیمزاده آنو به داستان بله همین آقای سلیمزاده که تو مؤسسه وجود دارن ایشون نقل میکردن از یکی از دوستانشون. گفت من در تهران کار میکردم چندین سال قبل، بعد بکنم حدود 20 سال پیش یا بیشتر کارگر بودم، کار میکردم و با یه از دوستانمون قرار گذاشته بودیم که روزهای جمعه بریم صحرا. قرارمون این بود که صبح پیش از آفتاب میومدیم و نام میگرفتیم و میرفتیم بیرون با آقای اطراف مثلا امامزاده عبدالحسن از این جاهایی که نزدیک تهران بود میرفتیم اونجا و هم تفریح میکردیم و گردهی میکردیم و اصلا برمیگشتیم شهر. این رفیق ما میگه که ما یه روز صبح وقتی اومدیم نان بگیریم و نوبت من بود که من نان بگیرم و بریم برای روستان بیرون، رفتم نان بگیرم در نوبایی مثلا در سر معلمون بسته یه جا دیگه تا بالاخره رسیدم دم دروازه. اونجا چاره‌ای نبود، بایستم تا از همون نونوایی دم دروازه نون گرفتم و اونای داغ دستم دیر شده بود همون اونای داغ رو برداشتم و بدو اومدم که دوستان معطل نشن. همطور که با نونوایی داغ میدویدم و اینا رسیم به باقی دیدم که برای دوستان اونجا نشستن و من اونای داغ رو پهن کردم که خنک بشه خمیر نشه رو هم بزنم. همطور که نشسته بودیم صحبت کنیم یک کلاقی اومده یکی از این نونا رو برداشت و رفت. من خیلی چون خسته شده بودم و این نونا برام خیلی ارزش داشت، از این ور اون ور رفته بودم دکونا نونوایی معطل شده بودم و از دکونا بسته بود و اینا، خیلی سنگین اومد برام که نون داغی که با این زحمت گرفتیم اومدیم اما یک کلاق واسه همطوری بره. گفتم من میرم نونا میگیرم از این کلاق. رفتم دنبال کلاقه نونه رو برداشت و ببرو ما هم دنبالی. خلاص رفقا گفتن بابا چیزی نیست حالا یه رقم کمتر میخوریم بعد. گفتن نه من باید دارم این نونه از این کلاقه. رفتم هر چیزی نه این ویل نمی کنیم اینا با هم یه حرفی داره بودیم دیگه پامون رو بیل مون. گفتیم باید اصلا بشت خسته کوفته شدیم و تا یه جایی دیدم که کلاغه اومد لب یه دیواری میشه. خوشحال شدم و رفتم پای اون در آقا و یک سنگ دادم به کلاغه که نونه رو بندازه بعد دارم بیام. کلاغه نونه رو انداخت ولی اون طرف دیوار انداخت. گشتم این طرف اون طرف دیدم یه دیوار یه قلعه ایه در قلعه هم بسته و اونم افتاده تو قلعه. گفتم حالا این همه خسته شدم تا اینجا رسیدم به هر صورتی باید از این دیوار بالا برم نونه رو از اون طرف بردارم بیام. خلاصه با هزار زحمت خودم از این دیوار کشیدم بالا و رفتم اون طرف قلعه رفتم پایین، پریدم پایین که نمونه رو بردم. وقتی پریدم پایین دیدم یه نفر اونجا دست و پاش بسته افتاده، اون نمونه افتاده جلوش. گفتم تو کی هستی؟ اینجا چیکار میکنی؟ این چه وضعیه؟ گفت پریشب من از این طرف عبور میکردم، چند نفر دوست منو گرفتن تو مالامو بردن تو خودم دستمو بستن در نخن اینجا. و تا حالا از گرسنگی و تشنگی دیگه داشتم میمردم، حال نفس کشیدن دیگه نمورد. تو کی هستی؟ ملک هستی؟ خدا تو چطور اینجا رسی؟ اومدی اینجا چیکار کنی؟ گفتن داستان اینه. بالاخره دست و پای اینا باز کردیم و بردیمش بیرون و بردیمش اونجا یه سکان شبیه دیش کردیم و اونو راش انداختیم. بعد معلوم شد اون حماقت که من پیدا شده بود که دنبال کلاغ بدوهن، این بیجهت نبود، این تدبیر خداست. من باید این فکر ذهنم بیاد، اگر نونایی که توش خونمون گرفته بودم می آوردم اینجا پهن نمی کردن، اگر در خونمون دوکن نون بایی باز بود گرفته بودن نونا رو پهن نمی کردن اینجا، نون سرد بود می آوردم اینجا. باید نون گرم بیارم اینجا پهن کنم خنک بشه، کلاغ بیاد نون رو برداره، من برم دنبالش تا برسم اونجا و این مرد نجات بشه. و از این جور تدبیرات در کارهای خدا بسیار فراوونه. به قول مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه، از قول استادشون نقل می‌کردن، مرحوم آقای قاضی استاد اخلاقشون، گفتن ایشون می‌فرمود اگر هر کسی دقت بکنه در کارهای زندگی خودش و ببینه خدا چه اسبابی فراهم می‌کنه تا یک کار کوچیک از ما درست بشه، روبرا بشه، میفهمه که کأنه تمام عالم درست شده فقط برای او. اونقدر کارهای ما وابسته به کارهای دیگران و حوادث جهان هست که تا اونها جور بشه این کار ما درست نمیشه. وقتی آدم دقت میکنه میبینه خدا همه اینا رو درست کرده، کأنه برای اینکه این کار من درست. اون یکی هم همینطور، چون همه به هم زنجیروار وابسته هست. و اتفاقا این مضمون یه حدیث قدسی که خدای متعال می فرماید من با هر یک از بندگانم اون چنان رفتار می کنم که گویی غیر از او بنده‌ای ندارد. یعنی چیزی از کارش کم نمی زند، ولی بندگان من هر کدام با من اون چنان رفتار می کنند که گویی همه دیگران خدای اونها هستن غیر از من. به همه امیدوار هستن، به همه تملق میگن تا کار براشون درست بکنه، اما به یاد من نیستن که من یک کاری هستم در عالم. من رفتارم نسبت به هر یک از بندگانم اونچنانه که گویی بنده غیر از او ندارم، ولی رفتار هر یک از بندگان اون چنانه که گویی همه خدای اونها هستن، خدای او هستن غیر از من. این مطلب گاهی از راه تجربه برای آدم پیدا میشه. همینطور که عرض کردم مثالهای مختلفی آدم در زندگی خودش در زندگی دیگران پیش میاد، اگر به خود چشم بینایی داشته باشه، دل بیداری داشته باشه، فکر کنه در اطرافش، به این نتیجه میرسه که حوادث عالم یک تدبیری فوق تدبیرهای ما داره، که همه این تدبیرهای اختیاری که ما میکنیم در شعاع اون تدبیراته. اون پرتو افکنده بر همه اینا، همه را زیر پوشش قرار داده و میتونیم این مطلب را از آیات قرآن استفاده کنیم. آیات رو وقتی دقت میکنیم میبینیم که تدبیر جهان را به طور کلی به خودش نسبت داده و بعد دونه دونه تدبیرهای انسان را هم جا به جا روش تکیه کرده که در اینجا دست خدا حاکم. یکی از چیزهایی که برای زندگی انسان خیلی مهمه رو فروزیشه. حالا شما قرآن رو سرتاپا نگاه کنید. وی که ان الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، روزی دست خدا هر که او بخواد بست میده، گسترش میده، برایش بر هر که بخواد تنگ میگیره. الان در مقام بحث در دونه دونه این آیات نیستم، یک نظر اجمالی میخوام عرض بکنم درباره این جنگ. و الله یعجل به نصره من یشاء و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم. نفی اثبات، نفی استثناء. و من نفس الا من عند الله العظیم. گرفتاری هایی که برای انسان پیش میاد، و ما اصابکم من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلك على الله يسير. نعمت هایی که میشه و به ما میرسه، و ما بکن من نعمت فمن الله. یک نظر اجمالی وقتی در قرآن میکنیم به این نتیجه میرسیم که اون چه ما احتیاج داریم خدا باید برسونه، و اون چه بلا از ما درس میشه خدا باید درس کنه. ان یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو و ان یردک بخیر فلا راد لفضله. الا ما شاء الله از آیات قرآن که دونه دونه تدبیراتی را که مربوط به انسان هست بیان میکنه و به خودش نسبت میده. این مرتبه معرفت نتایجی داره. یکیش توکل. گفتن بزرگان که در توکل حد اقل چیزی که لازمه اینه که آدم موت و حیات و مرض و صحت و فقر و غنا را از خدا بده. البته اینها بحث‌های زیادی داره، در جای دیگه مطرح خواهیم کرد انشاءالله اگر برسیم، که تقدیر الهی، عرض کنم روزی الهی و چیزهای دیگه ای که خدا به خودش نسبت میده و البته نسبت ها هم صحیح هست، نه به این معناست که ما بی اختیاریم و نه به این معناست که ما نباید دنبالش بریم. هیچ کدوم از اینها نیست. پس معناش چیه و چیزیونه باید جمع کرد انشاءالله در جای خودش عرض خواهیم کرد. ولی این یه حقیقتی که قرآن اصرار داره که این مردم رو متوجه کنه که این کارها دست خدا به یه معنای، حالا معناش انشاءالله بهش میگه، و این را میخواد ما بفهمیم. حتی به پیغمبرش میفرماید اگه میخوای بگی من فردا فلان کاری را میکنم، معلق کن بر مشیت خدا. ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلك غدا الا ان شاء الله. در داستانی که در سوره نون بالقلم ذکر شده، اون کسانی که یک باغ داشتن و به فقرا میدادن و فلان، و داستانشو میدونید که میخوام الان تفصیلا بیان کنم. بعد میگن اینا تصمیم گرفتن که فردا میریم و میوه های باغ رو میشینیم. ولا یستثنون، استثنا نمی کنن. مفسرین خیلی ها گفتن که این استثنا نمی کنن، یعنی استثنای مشیت الله، انشاءالله نگفتن. فردا صبح حتما میریم کارا میزنیم. صبح که اومدن دیدن میوه های باغ همه سوخته. این یه تعلیم الهی که شما برای هر کاری میخواد بکنید خیلی خاطر جمع نباشید که این کار میشه، چشمتون میشه خدا باشه. اگه خدا بخواد هیچ پیشبینی قطعی برای خودتون و برای دیگران نکنید. یعنی همیشه آدم در یک حالتی تعلق خودش را بیابه که من سر خود نیستم، یه دستی فوق دست من، ارادهی بالاتر از اراده من، علمی بالاتر از علم من، قدرتی بالاتر از قدرت من و حاکم در قدرت من وجود دارید. من در پرتو قدرت او میتوانم قدرتکی داشته باشم، در پرتو تدبیر او میتونم یک تدبیر جزئی برای کارام انجام بدم، بلا استقلال در هیچ کدوم از این کارا ندارم. نتیجه این که همون جمله‌ای که معروف است در هم کتاب‌های حکما است، در کتاب‌های متکلمین است، در لسان هر کلام اهل معرفت هست و معناش رو سوشن نیست، لا مؤثر فی الوجود الا الله، این همون معنایی است که از بررسی این آیات به دست میاد. اون که از کدام معناش خود ابهام داره به خاطر اینه که جبری ها و اشاعره معتقدن که هیچ کس هیچ نوع فعالیتی نمیتونه انجام بده، اصلا همه کارها کار خداست، ما یک آلت بی اراده بیش نیستیم و به همین معنا تمسک میکنن که لا مؤثر فی الوجود الا الله. این غلط توکلی که ما میگیم و قرآن میفرماید نفی تأثیر اشخاص در افعال ارادی خودشون نمیدونه، یه چیز دیگری، نفی استقلال. معناش این میشه که مؤثر استقلالی غیر از خدا نیست، دیگران همه فاعل بإذن الله هست. همونطور که درباره افعال انبیا و اینا از کردم که حتی خلق و احیاء و شفاء مرضا و اینا را قرآن بهشون میده، اما با این کلمه بإذنی. ما هم کارهایی که انجام میدیم و خیال میکنیم که اینا مستقلیم داره اشتباه میکنیم، همه اینا بإذن الله. منتها این معرفه رو نداریم خودمون ابتدا، هم مگر اینکه از یکی از این سراح به دست بیاریم، یا در آیات دقت کنیم تا مفهوم آیات رو درست بفهمیم و بهش ایمان بیاریم و باور کنیم، یا در اثر برهان عقلی به این مطلب برسیم و یا در اثر تجربه، که معمولاً اون چه مؤثرتر هست همون تجربه شد. اگر این تجربهش نباشه اونها اونقدر قدرت نداره که ایمان برای آدم ایجاد کنن، مفاهیمی برای آدم ایجاد میکنه، اما ایمان آور معمولا بدون تجربه نیست. و بالاخره کنهش را مثل سایر مسائل باید با نورانیت قلبی درک کرد. اینها علومی است که یقذفه الله فی قلب من یشاء. وقتی آدم چنین معرفت هایی چنین علم هایی پیدا کرد از راه هایی که اشاره کردم، اون وقت در کار خودش اعتمادی دیگه نه به خودش داره نه به اسباب دیگه، چون اینا همه ناقصن، هیچ کدوم استقلالی از خودشون ندارن، فقط یک موجوده که همه چیز در اختیار اوست، به هیچ کس هم هیچ نیازی نداره. نگاهم اعتمادشو بر او قرار میده. توکل حقیقتش اینه. دیگه چشم امید به این و اون نمیدوزه. بی خودم تملق به کسی نمیده. بی خودم میگم نقشه نمیکشه برای جزئیات کارهای زندگی. در سبب برمیاد که اون چه نیرو داره صرف بندگی خدا کنه، زندگیش هم نیازمندی‌هاشو خدا به هر وسیله که خودش می‌دونه انجام می‌ده. تأمین میکنه. ممکن است به واسطه عمل اختیاری خود او باشه، اما به کار خودش اعتماد نداره. کسب میکنه اما کسب را روزی دهنده نمیدونه. وسیله ایست که خدا ممکن است این را وسیله روزی قرار بده، ممکن است ندونه. پول وسیله ایست ممکن است برای انسان خوشی بیاورد اگه خدا بخواد، یعنی خدا اون را وسیله خوشی من قرار بده، اگه نخواد نمیده، همون پول باید علاقه دیشه. و همینطور چیزهای دیگه، زن، فرزند، رفیق، دوست، خانه، زندگی، موقعیت اجتماعی و همه این مسائل. به هیچ کدوم از اینا دل نمیبنده، اینا رو کاره مستقل نمیبنده. یک کاره وجود داره، یک مؤثر استقرایی، و علیه فتوکلوا ان کنتم مؤمنین. اگه واقعا ایمان به الله داری باید بر او توکل کنی. چطور بر هر کسی اعتماد میکنی؟ به هر وعده اعتماد میکنی؟ وعده خدا به اندازه فلان شکال و بقال ازش نداری شما؟ این معرفت ها موجب حالتی میشه به نام توکل. این توکل را، حالت کاملش را در ستم عرفا بهش میگن توحید افعالی. در جلسه آینده انشالله اصطلاحات مختلفی که درباره توحید ذاتی و صفاتی و افعالی هست در رابطه با همین مسائلی که طرح کردم عرض میکنم. و اینجا فقط از به این نکته دیگه اشاره بکنم که لازمه این معرفت ها یک عنوان کلی که ارشدم توکله، ولی یک مظاهر خاصی هم در حالات مختلف و افعال مختلف داره. یکیش اینه که آدم از کسی جز خدا نمیترسه. در قرآن داره که و خافون فلا تخافوهم و خافون ان کنتم مؤمنین. اگه ایمان دارید از هیچ که نترسید، از من بترسید. وقتی برای شد همه کارها به دست او باشه، اوست که میتواند به کسی ضرر برساند یا ضرر دفع کنه. پس با از او ترسید، دیگران کاره ای نیستن، از خودشون اراده ای ندارن، استقلالی ندارن، ارادهشون محدود، قدرتشون محدود. او که میتواند بر همه این قدرت ها قاهر باشد، همه مقدمات نفع را تبدیل کند به ضرر، همه اسباب منفعت را تبدیل کند به ضرر، او میتونه. و برعکس همه این نقشه هایی که دشمنان میکشند، دارن که یه نفر بنوزن تو چاه، همون باعث طرفش میشه. اگه یوسف در چاه نیفتاده بود که عبید مصر میشه. بنابراین امید فقط از خدا باشه. لا یرجون نه احدون الا ربه. تا اونجا میرسه که آدم محبتش هم اصالتاً به خدا تعلق میده. هیچ چی دیگه را اصالتاً غیر از خدا دوست نمیده، چون هر که هر چی داره مال خودش نیست. نعمتی که خدا به او داده، پس او دوست داشتنی تر از اینه. در دعای عرفه میخونید که انت الذی ازلت الاغیار عن قلوب احبائک حتی لم یحبوا احدا سواک. اونهایی که دوست تو هستن، اغیار را از دل اونها دور کردی، زدوده ای، تا اونچنان شدن که غیر از تو چیزی را یا کسی را دوست ندارن مگر ارتباطی با تو داشتید و به خاطر تو دوستش بدن. مثل محبتی که به پیغمبر و امام تعلق میگیره، چون بنده خدا هستن، چون محبوب خدا هستن. این طبیعی است که آدم وقتی کسی را، چیزی را دوست میداره، متعلقاتش هم را دوست میداره. و پس محبت اصلی و استقلالی به خدا تعلق میگیره، بعد هر کسی که خدا از این سر او رو بیشتر دوست میده. تابرت به مؤمنین علا درجات هند، اینها همه نوعی توحیده، توحید در خوف، توحید در رجا، توحید در اطاعت، توحید در محبت، همه اینها شاخه هایی که از درخت توحید میرویه و موجب کمال انسان میشه تا برسه به عالی ترین مرتبه توحید که مخصوص مخلصینه. انشاءالله توضیح مختصری در جلسه آینده.